بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رایفی پور با موضوع سبک زندگی و تکنولوژی های نوین. جلسه فرهنگیان شهرستان میانه.
اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما اخاط به الملک. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين و ائمه المعصومين. شکر خدایی که ما را در مسیر هدایت الهی قرار داد و اگر نمی بود هدایت الهی معلوم نبود از کدام ناکجا باز سر در میآورد. سلام علیکم و رحمت الله. دیروزم من اینجا در جمع فرهنگیان خانوم بودم، خواهر بودم اینجا. عرض کردم جواب سلام واجب ظاهرن، حالا چجوری خودم باید بلند میگن طرف بشنوه که مورد در واقع امن و امان طرف مقابل هستش. سلام یعنی که از جانب بنده شما در امن و امنیت هستید و به خاطر هم جوابش واجب میشه. حالا خیر خدمت شما هست کنم، بدم نیست، این چیز زشت نیست شدم مثلا سلام بلند جواب بده. خب بحثی که حالا مشخص فرمودم به عنوان سبک زندگی و تکنولوژی های نوین، چون درگیری داری تو مدارس و دانش آموزاتون، الان هر کسی الان بچه های دیگه ابتدایی بعضیشون موبایل داره و ابزاری بالاخره برای ارتباط یه جای آسیبزا بوده. متاسفانه تو کشورمون ما یکی از مسائلی که اصلا معنی نداره آموزشه. یعنی ما همیشه قبل از آموزش وارد یک کاری میشیم تا مردم با روش آزمون و خطا خودشون به آموزش برسه. اگه خاطر شریف شما باشه، اوائل که موبایل اومده بود، تو فاصله موبایلی که دوربین داشت، تو فاصله یکی دو سال بعدش تمام مملکت رو بلوتوس های غیر اخلاقی گرفته بود که خدای نکرده بعضی از اینها مثلا بلوتوس روابط جنسی دوتا انسان بود. ایرانی سایت هایی زدن غربی ها، مثل سایت آویزون، سایت نمیدونم حالا اسم دیگه شو نگیم چون الفاظ زشتی داره، خود تو خود اسم سایت همین الان یه دونه هست و بخشی گذاشتن با عنوان اینکه کلیپ هایی که از ایرانی ها دارید بیاید اینجا آپلود کنید بذارید و ما بهتون 598 صفحه چیز درست شد. 598 که تو بعضی از صفحاتش مثلا دوتا ستا چهارتا کلیپ بود، یه فاجعه. بعد دیهوی تعداد این کلیپ ها کم شد. میان چرا؟ چون مردم یاد گرفتن حواسشون رو جمع کنن. همین، اگر قبلش آموزش میدیدن مردم که بابا این کیه گناه نکرده، کی اینجا معصومه، دستشو بره بالا. خیلی ها گناه کردم اونتا خدا ستار العیوبه نمیگه. بعد خیلی از اینا گناه نبود اصلا، یعنی زن و شوهر بودن طرفه، یعنی اون رابطه حرام نبود. با این وجود نه داشته باشید طرف موبایلش داده بود تعمیر، رمش هم پاک کرده بود، نمیدونست، آموزش ندیده بود که رم قابلیت ریکاوری شدن داره. اون تعمیرات چیه؟ موبایل اینا در آورده بود پخش شده بود. مردم بعد اون آموزش دیدن که آقا موبایلت هم برای تعمیر میدی رمتو نده در بیار. مردم آموزش دیدن یه گوشی تو داری میفروشی با رمش نفروش، رمو نابود کن اصلا، آتیش بده، 30,000 تومان 40,000 تومان ضرر کنه، خیلی بهتر از اون که آبروت بره. یعنی چی؟ یعنی با آزمون و خطا ما آموزش دیدیم. این خیلی بده. در روسیه هر کاری شما بخوای بری دیپلمشو بگیری، دیپلم دارن اونا، با شاید یه چیز تو ماهیم دیپلومی که نه دیپلوم درسی ما، مثل دیپلوم آرایشگری، دیپلوم نمیم چی، یکی از بحثاش اخلاق حرفه‌ای اون کاره. الان تو کشور ما نفر میخواد بره رانتاکسی بشه، امتحانی که ازش میگیرن، امتحانی چی میگیرن ازش؟ شهرشناسی میگیرن، متأهل باشه، گواهینامش درست باشه، بهش تاکسی میدن. اما این آموزش ندیده یه نفر در تاکسی رو محکم بست چجوری برخورد بکنه، برگرده دعوا کنه، برگرده فوش بده، هیچی نگه. آموزش دختر ما آموزش ندیده تو خیابون این نفرش مطلق انداخت چه باید بگه، برگرده فوش بده، زنگ بزنه به 110، خودش لنگ دمپایی بزنه تو سر کله اون پسره، از یه آقای محترمی بخواد جوابشو بده. همه اینا احتمالاتیه که ممکنه بروز بکنه و شما تو خیابون میبینید. چون نیومدیم آموزش بدیم که دخترم برای شما ما رفتیم بررسی کردیم 5 سال بهترین جامعه شناسا، روانشناسا، جرم شناسا بررسی کردن بهترین رفتار در مقابل متلک اینه. اما تو کشورهای دیگه آموزش داده میشه. برخی تو کشور ما اصلا به ذات تکنولوژی رو نجس میدونن. ما مشکلات از این دست داریم. این تکنولوژی ذاتاً نجسه. بعضی این چیزایی که شماها شنیدید من رفتم دیدم. من همین الان به برادر اون عرض میکردم، گفتم اگه موضوع جلسه رو حالا قطعا همینه بگید، وگرنه میخوام من در مورد این فرق زاله بیام براتون صحبت بکنم. من مشاور چندین پرونده بودم، فیلمای بازجوش هم به بنده دادن که براتون پخش هم میتونم بکنم. خیلی از این چیزا من رفتم. یه روستای هست تو طالقان، همین سمت تهران که میرید بعد از قزوین دیگه، از اینجا به سمت تهران سمت چپ شهر طالقان یه روستایی داره با به اسم روستای ایستا معروف شده. روستا نیستش، تو همون شهرک طالقان توی انتهاش یک زمینی رو از تبریزی‌ها بلند شدن رفتن خریدن. ترک هم هستن اونا که رفتن اونجا. تبریزی هم پیروان مرحوم سید صادق مجتهدی بودن. او از مراجع ضد تکنولوژی بود، تکنولوژی رو قبول نداشت. رفتن اونجا خیلی هم ملاکن و زمین دارن، بعضش هم خوبه. تو تبریز هم یه جایی دارن، یه محله‌ای دارن. من با اینا دوستم چون ترکی بلدم، میرم اونجا مثلا ترکی باشون صحبت بکنم. خیلی چیزا رو که مثلا به اون خود طالقونیا نمیگن، بعد میدونن من برای امام زمان سخنرانی میکنم، مثلا یه آدمای امام زمانی مهدوی اومدن اینا روایت رو بررسی کردن که بیشترین تعداد یاران امام زمان از طالقانه، رفتن توی طالقان که اینا اونا باشن. رفتن تو طالقان، من با اینا رفتن تا 4 بار روستاشون رفتم حداقل. با برخی از پژوهشگرها رفتم، من با نماینده مجلسا رفتم، با برخی از مسئولین رفتم، چون اینا مشکلات دارن بعضیشون بنده خدا. از نظر این که آیا اینا کارشون درسته یا غلطه، غلطه. از نظر من انحراف عقیدتیه. خب اینا شناسنامه ندارن، مثلا تو جمعیت جمهوری اسلامی حساب نمیشن. کربلا هم نرفتن، مکه هم نرفتن چون پاسپورت نمیتونن بگیرن. چرا میگن هر چه بعد از مشروطه اومده نجسه؟ این نجسه. موبایل جلوشون دستت میگیره اصلا یه جنگو برق میگیره. اینا رو نباید استفاده کرد. تکنولوژی رو به ذات شیطانی میدونن. میگن پس از مشروطه با اون اتفاقاتی که تو مشروطه افتاد و ترور مشکوک مرحوم آخوند و امثال هم اینا، میگن چی؟ میگن اصلا دیگه عصر شیطان شروع شد و ما منتظر دور. الان تو روستاشون هم بری بچه بالای زیر 20 سال دیگه نمیبینی، چون میگن دیگه ظهور خیلی نزدیکه، دیگه اصلا بچه دار شدن چیه؟ اشتباه جلو دست و پاتو میگه. من گفتم بابا این آیه قرآن داریم، ولا یلدوا الا کفارا. میگه بابا قوم نوح دیگه نزدیکای طوفان بچه دار نمیشدن، شما چرا این کارو میکنی؟ اشتباه دارید میکنید. نسل شیعه واسه حالا ببینو صحبت بکن. این تو مخشون رفت. آدمای سلیم النفس یعنی با هیچ کاری ندارن، نماز خون، قرآن خون، خیلی اهل بیتی، متاسفانه اینه انحراف دارن. ما هنر نیست برید توی گوشه قایم بشی که به گناه نیفتی، که هنر اینه وسط جامعه باشی، بچرخی و گناه نکنی. دو تا برادر بودن که تو شهرمون، یکی رفت تو کوه درویش و صوفی شد و ریاضت کشید و بعد 30 سال اومد تو شهر به برادرش سر زد. اومد توی مغازه برادرش، مثلا میخواست از این کارهایی که یاد میگیرن و در اصل ریاضت یه سری چیزا به دست بیارن، میخواست از این کارها بکنه. یه مشتری زن اومد، تا این مشتری زن رو نگاه کرد هر کی تو 30 سال جمع کرد پرید رفت. بعد یه برادرش گفت بالا سرتو نگاه کن، نگاه کردی توی الک توی قربال آب و نگه داشتی، این مغازه دارانی که تو شهر مونده بود. گفت تو بعد اینجا میموندی و به کرامات و فضائل میرسیدی. فلز ما جریاناتی داریم که اصلا میگن چه تکنولوژی نجسه. آقا تلویزیون تریبون دارن، ما آدمی داریم که تو تلویزیون ما اومده صحبت داره میکنه، این آدم میگه کفش یخ شکن حرام است استفاده کردن، چون ذات یخ سراندن است. ذات یخ سراندنه. تو کفشی داری پاد میکنی که جلو سرش و از سر خوردن یخو بگیری، حرامه. بابای همین آیه از قدی سخنران اینو دعوتش کرد مشهد، همین بابا رو اسمشو نمیگم، که رفت مشهد و بهش گفتش که با چی اومدی؟ گفت خب با هواپیما. گفت بی خود کردی با هواپیما اومدی. ذات انسان راه رفتن است. اگه قرار بود بپره خودت تو بال بهش میداد. برای چه هواپیما اومدی؟ برگرد برو پیاده بیا. بهش گفت بیا مشهد، همین رو بهش گفت برگرد. خواست بگه تو انحراف فکری داری. ما تکنولوژی رو برخی اومدن نرمتر بهش نگاه کردن. ما گفتن تکنولوژی اصلا مدیوم ما نیست، وسیله ارتباط مسلمان نیست، چون اصل و ریشش غربیه. ما اصلا نمیتونیم مفاهیم دینی و اخلاقی و تربیتی خودمون رو در تکنولوژی به گنجانی و استفاده کنیم. حتی برخی اومدن نرمتر کردن، بعضی تند اینجوری، بعضی گفتن فعلا مجبوریم استفاده کنیم. شد ماجرای اکل میته که شما گوشت مردار میخوری، زمانی که دیگه گوشت پاک گیر نمیاد، رو به موتی، بیم جانتو داری، گوشت مرده هم میتونی بخوری، میتونی بخوری. اینجا توانستن به معنای اینی که دیگه چون چاره نداری، ناچاری، لابدی. میگن تکنولوژی اکل میته است، یعنی به خاطر اینکه ما مجبوریم باید بیایم استفاده بکنیم. من اینو قبول ندارم، حاضرم سرش بحث بکنم. با اساتید همین حوزه من مناظره داشتم، نشستیم 3 ساعت 4 ساعت من تو سر کله هم دیگه زدیم. من میگم بابا تکنولوژی یه سری ویژگی ها داره، شما این ویژگی ها رو اشتباه گرفتی. اون زمانی که بنده تو مرکز مطالعات راهبردی امریکا بودم، عضو هیئت علمی اونجا بودم، یه همکاری ما داشتیم، خیلی هم آدم باسوادی و خیلی هم از مناظره سیاسی با او واقعا در حراسن، هیچ جرئت نمیکنه مناظره سیاسی کنه، خیلی باسواد. این همین بحث رو پیش کشید که اصلا تکنولوژی مدیوم ما نیست، وسیله ارتباطی ما نیست، فلزا نباید استفاده کنیم. مثالی که این آدم آورد مارمزون بود. گفت همین مارمزونی، من تو خونه نشستم قبل افطار، اگه خاطرتون باشه من داشت یه تیکه هایی از فرمایشات مراجع رو میگذاشت قبل یا بعد افطار، اینا همون هولوشش. بعد برگشت گفتش که من دیدم وقتی مثلا فلان مرجع تقریر داشته صحبت میکرده، پسر من دراز بوده، لنگاش دراز داشته گوش میداده. میبینی ذات تکنولوژی بی حیاه، دین ستیزه. مرجع تقلید نه، روحانی محل مسجد. اگر تو مسجد سخنرانی میکرد این توی مسجد نبود، پاهاشو که دراز نمیکرد هیچ، دو زانو هم چی؟ مینشست. پس میبینی تکنولوژی که اومد وسط، رسانه که اومد وسط، چی شد؟ مثلا زدیت با دینو. من یه مثال برایشون زدم، گفتم 35 سال پیش محمد رضا شاه داشته صحبت میکرد تو تلویزیون، قبول یا نه؟ اون موقع خودت بچه بودی، لنگات هم دراز بود، دستت هم تو دماغت بود. آیا ما میتونیم نتیجه بگیریم که رسانه به ذات استکبار ستیز است؟ بگیم رسانه با محمد رضا شاه مشکل دارد، فلزا یک رسانه چیه؟ انقلابیه. این اشتباه برداشت بسیار سطحی از یک ماجراست. رسانه یک سری فاکتورها داره، یک سری ویژگیها داره، یک سری زوات داره، ذاتی داره که اونها رو میشه استفاده درست کرد، استفاده غلط کرد. یک، اینکه وسعت مخاطب داره. شما شبای قدر برخی از شما شاید تو مسجد حضور پیدا نکنید، میشینید تو خونه، کجا رو چیکار میکنید؟ تلویزیون رو روشن میکنید، پخش زنده حرم آقا علی ابن موسی رضا، میلیونی اونجا نشستن، شما هم اینجا. کجا همچین منبری گیر میاد؟ کجا همچین منبری گیر میاد؟ وسعت مخاطب داره. چرا منفی شد؟ بله، فلان شو تلویزیونی هم چی داره؟ وسعت مخاطب داره، در اینکه شکی وجود نداره. حالا باید ببینیم محتوایی که ریختی توی این تکنولوژی، توی این ابزار چی آخه؟ این تویی که داری استفاده میکنی. برخی حتی اومدن میگفتن تصویر به ذات مال ما نیست، اصلا اساسا تصویر مال مسلمان نیست، ما از تصویر نمیتونیم استفاده کنیم جز اینکه شیطان استفاده میکنه. من دارم الان آیه قرآنش اگه بگرم پیدا کنم، آیهش هم میارم، تماثیل بود نمیدونم چی بود، خوب دقت کنید. این آیه سوره سبع یا سبا آیه 13 میگه این شیاطینی که حضرت سلیمان به بند کشید، برای حضرت سلیمان چیکار میکردن؟ چی میساختن؟ یکی از چیزایی که می ساختن محرابه ها، محاریب و چی؟ تماثیل. تماثیل یعنی چی؟ تمثال ها. یعنی از چه استفاده می کنن؟ تصویر. من می خوام بدونم آیا اینا جیگر می کردن برخلاف حضرت سلیمان تکون بخورن؟ اگه می خواهید بدونید این کار می تونستن بکنن یا نکنن، برید آیه بعدیش 14 رو نگاه کنید که ببینید جرأت جم خوردن نداشتن. آیا حضرت سلیمان دستور میداده یه چیز ضد خدا بسازن؟ ها؟ نه خیر. فنعم العبد حضرت سلیمان. آیا حضرت سلیمان اون تمثالی که میساخته و دستور به ساختش میداده اینو داشتش؟ مردم رو از یاد خدا مینداختی، از خدا دور میکرده. اگه بگی از خدا دور میکرده که دیگه پیغمبریش هم بزنیم زیرش رو، میشیم خود همین یهودیا که میگن سلیمان پیغمبر نیست، کینگ سلیمان. میگن سلیمان پادشاه بود، پیغمبر نبود. اینا عنایت داشته باشه. داخل پرانتز یه چیزی میگم به درتون میخوره. اینا دو تا از پیامبران رو به هیچ وجه پیغمبر نمیدونن، پادشاه میدونن. داوود و چه ویژگی دارن دو تا پیغمبر؟ بله، پدر و پسر دیگه. نه این مد نظر حکومت تشکیل دادن. جدایی سیاست از دیانت، لایسیته، اولین بار از یهود شروع میشه. در یهود میگن حاکم دینی، پیغمبر دینی و عالم دینی و فقیه امکان و اجازه تشکیل حکومت نداره. داوود و سلیمان هم پیغمبر نبودن، کنارشون دو تا خاخام مشاوره میتونن بدن، خودشون حاکم نمیتونن بشن. یکی میگن صدقیای نبی بود، نمیاد بهشون مشاوره میداد. خیلی جالبا، جدایی سیاست از دیانت بر اول بار یهود شروع میشه. مردم اینا رو نمیدونن. ریشه در اینجا داره. الان هم تو اسرائیل دقت بکنید، حاکمان همه سکولارن. خاخاما میان چیکار میکنن؟ مشاوره میدن. من یه کتابی خوندم، حالا اینا جرأتم نمیکنم جایی بگم. یه کتاب خوندم از یه خاخام یهودی، این کتاب اصلا ترجمه هم نشده به فارسی. من اون زمان که مسئول مرکز مطالعات راهبردی اسرائیل بودم، دادیم اینو ترجمه کردن، به درد اون میخورد. این کتابو در مورد جمهوری اسلامی نادم نوشت. یه بخشی داره میگه من هر بار که مسجد مجلس خبرگان ایرانی ها رو نگاه میکنم، خاخامه میگه آتیش میگیرم که چرا ما نمیتونیم همچین مجلسی داشته باشیم، چون فقه ما اجازه نمیده. فقه اونا میگه فقیه نمیتونه حاکم باشه، فقط در سمت چی میتونه باشه؟ مشاور باشه. شیوهی که ما در زمان کی گذروندیم؟ صفوی ها، که پادشاه حاکم بود، یه فقیهی مشاوره میداد. حتی هم عرض پادشاه هم نبود. یعنی ایده ولایت فقیه یک ایده تمام ضد تورات یهودیه، تمام ضد تورات. حالا بحثم سر این بود، میگن اصلا تصویر مال ما نیست. بابا اثرگذاری که تصویر داره هیچی نداره. شما شیوه تربیتی اهل بیت رو نگاه بکنید، شیوه تصویری بوده. 60% آموزش رو تصویر تشکیل میده. اهل بیت جلوی مردم اون کار رو انجام میدادن، در عمل مردم میدیدن، تصویر برداری میکردن، الگو برداری میکردن. ما روایات داریم، وقتی میگه آقای شیعه چطور باید نماز بخونه، میگه امام صادق، خدمت آقا امام صادق رسیدم، ابو عبدالله در روایات، یعنی امام صادق دیگه، عرضه داشتم آقا نماز درست چیه؟ حضرت بلند شد دو رکعت جلوم نماز خون، دو رکعت جلوم نماز خون. اینجوری میشه؟ وقتی دستاشو گذاشت روی زانوش، فاصله انگشتاش انقدر بود، انقدر خم شد. اصلا این طرف تصویر رو برداشته چیکار کرده؟ نوشته، درسته؟ بازم دیگه تصویر، اما سعی کرده چیکار کنه؟ تصویر سازی کنه، که بعدها که یه نفر مثل من با 1200-300 سال فاصله میام بخونم بفهمم چی شده. و پیامبر خدا داشته تمثال میساخته و قطعا اون تمثال مردم یاد خدا مینداخته، وگرنه باید در پیامبری سلیمان شک کرد علیه السلام. این نگاه، نگاه خطرناکه. من دانشجوهای فوق لیسانس دانشگاه شریف رو میبینم درس رو ول کردن، کلن رفتن. بابا این یک مغز برتر دانشگاه شریف قبول شده، فوق لیسانس مهندسی داره، چی شده؟ پا صحبتهای فلانی نشستم گفته تکنولوژی کلن نجسه، تو ضد مهدویتی. آدم چی بیاد دیگه؟ پس اینو هم بنده قبول ندارم. گفتم یه سری ویژگی ها رسانه و تکنولوژی ها داره، اصلا رسانه به ماهو و رسانه تکنولوژیش هم هرچی پیشرفته تر باشه این اثرگذاری بیشتر میشه. یه زمانی رادیو بوده، بعد تلویزیون اومده، بعد ماهواره اومده، حالا تلویزیون های توراها که ذخیره هم میکنه. یعنی تو این مستند رو ندیدی نمیخواد بری بگی تو اینترنت تو سایتش بنا، همونجا تو آرشیف میمونه. تلویزیون ایران جمهوری اسلامی آورده، الان کسایی که پیش شماره 8 و 2 دارن تو تهران میتونن استفاده کنن. یه پولی واریز میکنی به میری یک دستگاهی میگیری میذاری تو خونه، با اینترنت با سیم تلفن وصل میشی، یه ADSL هم برای تلفن، بعد تا نمیدونم تا یه هفته است دو هفته چقدر آرشیو صدا و سیما دستته، هر چی پخش شده رو هم با کیفیت میتونی ببینی. هیچ مثلا شما دیر رسیدی میخوای ببینی اخبار ساعت 2 چی گفت، 3 رسیدی خونه، میزنی میاری نگاه میکنی که اینا دارن هی میبرن بالا، دارن هاستای بزرگ میسازن و در واقع دیتا سنتر رو بخشه دیتا سنتر دارن میسازن که خود سازمان رفتم دیدم عجیب دارن فعالیت میکنن که اینو به وجود بیارن. پس چیه که وسعت مخاطب دومی ماندگاری مطلبه. قدیم یه نفر میرفت بالای منبر یه مطلبی میگفت تموم شد میرفت، اگه مینوشتن مینوشتن، نمینوشتن نمینوشتن، هر کسی هم یه چیزی میگفت. آقا رسول الله رفت بالای منبر فرمود بعد از من اثنا عشر خلیفه، اثنا عشر رجلا، اثنا عشر نقیبا، اثنا عشر قیما. حضرت فرمود بعد از من 12 تا تو صحیح مسلم اهل سنت هم هست. کلهم من قریش، راوی میگه یک همهمه‌ای شد بین مردم، من کلهم من قریشش نشدم. به بابام گفتم چی گفت؟ گفت داره میگه هر 12 نفر که بعد من میان و اونا خلفای بعد از منن همشون قریشی هن. اینو میشنوید قندوزی حنفی نقل میکنه میگه دروغ میگه، رسول الله گفت کلهم من بنی هاشم، حنفی ها سنیه، میگه کلهم من بنی هاشم، تا گفت بنی هاشم هم همه شک گرفت که چرا همشون بنی هاشمی هست. میبینید از یه واقعه تو سه جور نقش، اما دیگه الان اینجور نمیشه این کاری کرد. حرف من داره صفت میشه جلو دوربین، یه ریکوردرم اینجا خودم دارم، یک کم یه بابای اومد گذاشت اینجا خدا پدرشو بیامرزه، نمیتونم زیرش بزنم. ماندگاری مطلب داره، هزار سال دیگه این فایل سیو میشه، میان در میرن نگاه میکنن ببینیم هزار سال پیش فلانی این حرف رو زد یا نزد. هر موقع دلت بخواد دسترسی داری. قدیما عروسیشون یه بار اتفاق میفت میدیدن و تموم شد میرفت، خود دوماد یه بار عروسی رو از یه زاویه دید خودش میدید، بعدها عکس اومد، این عکس ها رو صحنه های از عروسیش بود، مثل نقطه 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 یه خط سیر اینا رو وصف میکرد، بعد فیلم عروسی اومده. هر موقع بین عروسی چیز هم میزنه ای نگاه کن این چاق بوده اون لاغر بوده، خدا بیامرز فلانی و اینجا اینجوری بوده اونجا اینجوری بوده، داره رجوع میکنه. این ویژگی تکنولوژی نوعی. حالا این ویژگی هایی که داره ببین میشه استفاده درست کرد یا نه. همین نرم افزاری که الان من دارم 140-150 تا تفسیر توش، خدا شاهده قسم دارم میخوام هیچ عالمی 100 سال پیش به این منبعی که من دارم دسترسی بگید نداشت، خدا رو شاهد گرفتم که نداشت. سرعت دسترسی که بنده داشتم هیچ کدوم از این علما نداشتن، خدا بیامرزه علامه امینی رو فخر آذربایجان و فخر ایران و فخر تشیع، که ایشون برای دسترسی به یک کتاب بلند میشد میرفت هندوستان، توی اونجا تو روزه های میرفت اونجا قصد میکرد میمون که روزاش هم خراب نشه، روزه های نوش دفتر ما رفت آمد داره میاد میره، میرفت اونجا روزهای 17 ساعته 18 ساعته تو اون هوای شرجی و وحشتناک میگرفت که یک کتاب بهش دسترسی داشته باشه. برای دسترسی سریع به پیدا کردن یه آیه می اومدن چیکار میکردن؟ کشف الآیات می نوشتن. الان دیدیم من دو تا کلمه رو زدم سرچ کردم اومد بیرون، خودم حضور ذهن نداشتم تو کدوم آیه است، سورش هم یادم نبود، تا الان دیدم یادم افتاد که آیه 14 اش هم در مورد اونه. خب کجا سرعت دسترسی که ما اینجا داریم اونا داشتن؟ پس الان بعضی میگن آقا الان سبک زندگی و تکنولوژی مدرن اومده از اول میخواد فحش بده اینا همش نجسه اینا همه چه، من همچین چیزی نظرم این نیست. حالا شاید نظر شما چیز دیگه باشه، نظر شما محترم ها، اما من نظرتون قبول ندارم. بعد بشینیم با مناظره کنیم، نه بگم دلیل چیه میگی به ذات تکنولوژی نجسه، من میگم آقا ابزار تو ببین چجوری ازش میخوای استفاده کنی. اما این وسیله اینجا اتفاق میفته که ببین رهبری هم فرمودی میگه اونها تو رسانه از ما قوی ترن، اینو ما قبول داریم. تو چیه رسانه قوی ترن؟ یک، تو تکنولوژی رسانه. هر موقع دلشون میخواد ماهوارهای منو چیکار میکنن؟ میبندن. چرا؟ چون ما هنوز ماهواره نتونستیم خودمون بفرستیم فضا که انتقال تصویر بدیم. ماهواره مال اونست. پرستیبون رو یهویی بستن، یه خورده گیر به اسرائیل زیاد داد بستنش. المنا رو بستن، العالم رو بستن، میبندن. الان دارن خط نشون میکشن مثل المیادین، برای اینکه تو جنگ غزه خوب علیه اسرائیل کار کرد. المیادین هم مالی یه نفری که اصلا سنی زاده است، شیعه هم نیست. باز بگم نه، آدم حق طلبی، حتی یه رگه اشتباه نکنم مسیحی هم داره، لبنانی طرف. خب اینا عنایت داشته باشید. تکنولوژی از ما قوی ترن، بروز ترن. الان همین وایبری که دارن استفاده میکنن تو گوشی ها، مرکزش تو قبرسه، دیتا سنترش تو قبرسه و رئیس این شرکت یک اسرائیلی، نه یهودی ها، یه اسرائیلی، یعنی تابعیت اسرائیله. تمام اطلاعات میره تو اونجا. اینا یک پروژه داشتن سالهاست به اسم پروژه اشلون. پروژه اشلون به 84,000 واژه اون موقع مسلط بود، الان نمیدونم چقدره، بیشترم شده. یعنی شما کلمه رو فقط استفاده کنید دیگه از اون موقع به بعد گوشی شما شلوغ میشه. این کلمات هم بهتون بگم، ما ایرانی حتما استفاده میکنیم. یکیش الله، پرزیدنت، رئیس جمهور، بوم، تروریسم، تروریسم. 84,000 تا کلمه رو حساس کردن، صوتی و نوشتاری. یعنی صوتش هم استفاده میشه میفهمه. اون کامپیوتر اوتوران شروع میکنه دیگه از این به بعد گوشی شما تحت نظر این آدم قرار میگیره. تمام شماره هاتون انتقال پیدا میکنه، تمام شماراتون. یعنی من اینا چیزایی که میگم، اینا که دارم میگم، بعضی شما تو ایران خودمون هم داریم، فکر نکنید الان مثلا، یعنی تکنولوژی خود ایران هم داره بعضیاشو. تمام شماره، تمام مکالمه، تمام اس ام اس هاتون، عکس از خودتون شما میگیرید، عکس از خودتون میگیرید، محل جغرافیایی و مختصات جغرافیایی که شما عکس رو گرفتید ثبت میشه که این دوربین تو کجا عکس رو گرفت. شما دارید یه نرم افزار اندروید نصب میکنید، خب همینجوری به جای اینکه تون تون بزنیم اینستال اینستال تون تون تموم بشه بره، اون چیزایی که به انگلیسی ازت داره ازت میپرسه بخون چیه. یکیش بلا استثناء تو 90% نرم افزارا چیه؟ دسترسی به شماره تلفن های شما. من دارم یه دونه بازی نصب میکنم، به تو چه ربطی داره که شماره تلفن منو داشته باشی؟ یه بازی گربه دنبال جوجه میکنه، یه بازی ماشین هوا به شماره تلفن منو میخواد چیکار؟ نرم افزارهای روی گوشی نصب میشه، درایورهای روی گوشی شما نصب میشه، اصلا به خواب شبتون هم نمیره. این دهنی گوشی همیشه فعال، یه میکروفون دائم تو گوشه، تو جیب مسئول ماست. تمام جلسات میشه شنود میکن. برای چی بعضی جلسات میگم موبایل نیارید؟ من تو کشور خودمون دیدم، اما من جای دیگه نمیدونم. تو کشور خودمون جلسه بود یه جایی، من گفتم واقعا شدنی گوبی برد اجرا کن. توی غذاخوری جایی ما نشسته بودیم، این لپتاپش روشن کرد، با لپتاپش نمیدونم چی بهش وصل کرد، تمام آدمایی که تو اون چیز بودن گوشیاشونو شناخت. بعد میگفت اون میزو نگاه کن، اون مثلا اون فلانی من میشناسمش، این نوکیا نمیدونم چی مال اونه، میزد دهنی گوشی اونم اونجا راه کار میخواد. تو کشور خودمون نمیخواد فکر کنی جای دیگه. کیفیت صدام عالی 20. یعنی یک بخشی از این پروژه ها امنیتی، چون تکنولوژی او بیشتره، او اصلا نرم افزاری داره استفاده میکنه. من خاطرات یکی از این جاسوسای امریکایی رو میخوندم، فکر میکنم تو اکوادور بود، خاطرم نیست کجا بود. اینا مال دهه 60 میلادی بود، دهه 60 میلادی چند سال پیش میشه؟ 50 سال پیش، 55 سال پیش. میگه که ما تو سفارت اخبار سفارت رو اینا رو میگرفتیم، فکر کنم اکوادور بود گفتم. بعد میگه اینا میدن اخبارشون لو میره، دونه دونه هی کارمنداشون اخراج میکردن، منتها اشتباه میکردن. خودش نوشته که ما یه مجسمه عقاب به اینا هدیه دادیم، این عقاب هم فقط این مجسمه عقاب زبانش کربن بود، زبون عقابه کربن، یعنی فلز هم نبود، مثلا فلز آهنی اینجوری نگی، مثلا سیمپیچی داشت فلان میکروف، همین. میگفت توی رادیو هم دیدید دیگه، این توی رادیو این زغال داره اون قسمت آنتندش، میگه امواج رو رله میکرد، ما با یه دونه ماشین ون، ماشین مثل فولوکس واگن این بزرگا، میگه وای میسیم تو کوچه بغلی صداها رو همه رو گوش میکرد. دهه 60 میلادی اینا یه همچین چیزایی رو رسیده بودن. الان بحثی که الان هستش هم خوب بدونید، صحبت اینه که آیا از طریق سیم برق میشه شنود کرد یا نه. دارن روی اینا کار میکنن که سیم برقی که برقی که تو خونه همه هست نباشه دیگه اصلا نمیشه کار کرد. یا اصلی داریم قفس فارادی، بچه که مهندسی خوندن میدونن من چی میگم، دوستان که مهندسی خوندن میدونن چی میگم. از قفس فارادی امواج الکترومغناطیسی اصلا وارد نمیشه، شما برید توی مکعب آهنی قرار بگیر رادیو نمیگیره، موبایل جواب نمیده. فارادی برای اثبات این مسئله خودش رفت توی اون قفس آهنی قرار گرفته، گفت برق بس کنید. خب برای من خودم بر خود یعنی انقدر اطمینان داشت به نظرش. روسا یه اتاق جلساتشون یک مربع بزرگ فلزی قرار داده بودن، میرفتن اون تو جلسه میذاشتن. امریکایی‌ها فاصله 4 کیلومتر توی کوه‌ها لیزر میتابوندن به این اتاق جلسات اینا، میخورد به دیوارش، ارتعاشات صوتی روی بدنه لیزر انتقال پیدا میکرد تا خود دستگاه، اینو دیتکت میکرد، بعد اونجا اینو تبدیل میکردن دوباره به صوت. تمام جلسات روسا رو گوش میکرد. بله تکنولوژی اونو از ما، و اینا رو مثال زدم که چی؟ 3-4 تا مثال زدم که مستحضر بشه. دهه 60 میلادی بودم تا الان. یعنی چی؟ یعنی تکنولوژی رسانه‌ای بیشتری دست دارن. اما من از این احساس خطر نمی کنم، چون میدونم به این میرسیم. رشدمون تو کشور خیلی بالاست الحمدلله، به این میرسیم. اونی که من احساس خطر می کنم یک بحث دیگه است، این که اونا فنون رسانه‌ای بلدن. یعنی چی؟ مدیریت رسانه می خوام. به بنده دانشگاه امام صادق مدیریت رسانه درس میدم. مدیریت رسانه هم جلسه اول به دانشجوام میگم. میگم مدیریت رسانه تو نگاه کشور ما یعنی اینکه چجوری مدیر یه رسانه بشی. خب اما تو نگاه غربیا یعنی اینکه چجوری با رسانه مردم رو مدیریت کنی. تو غرب اینه، چجوری با رسانه مردم مدیریت بشن، نه اینکه تو الزام. یه حداقل بخوام این دو نظریه رو با هم آشتی بدیم این میشه که نه داشته باشیم چگونه مدیر رسانه‌ای بشویم برای مدیریت کردن انسان‌ها. امروز اتفاقاتی که مثلا توی فیسبوک داره میفته و بیشتر وارد بحثمون بشیم و آسیب‌هایی که داره، اینی که رسانه یکی دیگه از ویژگی‌هاش اینی که فضای امن برای شما به وجود میاره تا بتونه هویت خودتو قایم کنی. من خودم یک صفحه فیسبوک دارم به اسم یک دختر خانم مال خودم، اینم درست کردم بر رصد فیسبوک. عکس یه دختر پاکستانی هم گذاشتم که به ما ایرانی ها چی هن؟ شبیه هن. که عکس ایرانی نباشه خدای نکرده پس برده مشکلی بخواد به وجوده. عکس یک دختر سرلخت پاکستانی رو گذاشتم و دارم مثلا کار چیزی دارم با اون انجام میدم. ولی تو فیسبوک دو چون میدونید دیگه، اصلا فیسبوک 49% CIA خرید، دست سازمان جاسوسی امریکاست. تمام سفر من یه مثال برای شما بزنم. من این سفر که درست کردم اون موقعی بود که این بحث آزادی های یواشکی تو فیسبوک این مسیح علی نجات رو انداخته بود که بیاید روسریتون رو بردارید توی ایران عکس بگیرید برای ما بفرستید. طرف میرفت جلوی که تابلو حجاب الزامی است بعد روسریشو برمی‌داشت یه عکس می‌گرفت می‌فرستاد مثلا دهنکجی به قوانین و مثلا عرف جامعه. من رفتم توی این صفحه یه نظر گذاشتم، نظر مخالف گذاشتم. توی فیسبوک مستحضرید وقتی شما میری ثبت نام میکنی یه سری اطلاعات ازت میخواد، میگه کجا درس خوندی، چند سالته، دبیرستانت چی بوده، دانشگاهت چی بوده، الان کجا شاغلی، شهر تولدت کجا بوده، الان کجا ساکنی. اینا رو که شما میدی این شروع میکنه یه سرچ کردن و آنالیز کردن، یک صفحه به شما پیشنهاد میده، اون بغل میگه افرادی که شاید بشناسید، افرادی که سن منو در میاره، میگه اینام تو اون دانشگاه درس خوندن، احتمال داره هم کلاسیت باشه هم دانشگاهی. یا میگه اه فلانی چطوری میری پیداش، خودش پیشنهاد. چون من چرت و پرت نوشتم اونا رو دریوری بهم پیشنهاد میداد. دانشگاه رو زده بودم یک قبرستون دره‌ای که فکر کنم آره 10 تا دانشجو بیشتر نداشته. بعد آره به من پیشنهاد میداد. حالا اینجاش کار نرم، رفتم من یه نظر مخالف گذاشتم، فرداش اومدم فیسبوک کار داشتم، یهو دیدم نوشته شاید صفحاتی که شما دلخواه، صفحات دلخواه شما. میدونید چی بود؟ صفحه عفاف و حجاب. یعنی نظر مخالف من و یه نظر توی هزاران نظر رو این آنالیز کرده بود که این آدم ضد بد حجابیه، فلذا لابد حجابو چی؟ دوست داره. تو صفات دلخواه به من پیشنهاد چی کرده بود؟ بیا برو تو صفحه عفاف و حجاب. یعنی یک هوش مصنوعیه. یکی از بزرگان اینا که از مدیران ارشدشون بوده الحمدلله شیعه شد، من باش ارتباط دارم، حالا طبقه بندی رو نمیتونم بگم کیه چه. فقط در همین حد بگم مدرک تحصیلی این آدم داره که توی کل کره زمین 12 نفر داره. یه دانشمند معنی واقعی کلمه، 2-3 دکترا، فوق لیسانس، لیسانس. یکی از دکترهاش دکتریه، پزشکی طبیبه، مثلا چیزای عجیب غریب. این میگفت شما با یه هوش مصنوعی طرفید، با یه کامپیوتر طرف نیستی که فقط آنالیز بکنه. بسیاری از الگوریتمایی که ما نوشتیم، روابطی که ما نوشتیم، چیزی که او فکر میکنه، مثل یه آدم فکر میکنه، بهش یاد دادیم. به کلمات حساسه، شما با یه هوش مصنوعی طرف. توی یکی از همین استانهای ترک نشین خودمون دختر خانم فیسبوک داشته، میره تو فیسبوک، میاد بیرون، پس وردا دستگاه جاسوسی یکی از کشورهای همسایه با باباش که مدیر کل یکی از ادارات بوده ارتباط برقرار کرد. میگن این عکس دخترات، با ما راه میای یا نه؟ نکته داشته باشید، صرف اون اطلاعات و عکسایی که طرف تو فیسبوک میذاره نیست. وقتی شما داری اطلاعات تو میدی فلان 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 فلان، این برای شما پرونده تشکیل میشه. پرونده فایل متنی داره، اصلا حجمی نداره، دسترسی بهش هم بسیار چیه؟ سریعه. چه اتفاقی میفته؟ پس فردا بابای این بچه یه مسئول یه جای در میاد، نماینده مجلسی در میاد، سریع رو این زوم میشن. دیگه میاد تو پرونده های ویژه، کامپیوتر این آدم وقتی به فیسبوک وصله هکه، اوپن سورس براش. میاد میره توی عکساش میچرخه، عکسای خانوادگی رو میکشه. سایت آویزون اینا که دستگیر شده بودن اینا رو میدید، یه سپاه با یه ترفند عجیب غریبی کشیدشون ایران، تو خاره آورد تو ایران گرفتشون. اینا خودشون میگفتن ما نرم افزار بد افزارهای توی سایت گذاشته بودیم که این وقتی کلیپو دانلود میکرد اونم میرفت توی کامپیوترش، وقتی کلیپو اکران میکرد اجرا میکرد اون نرم افزار انجام شده. اون موقع چی بود؟ تمام کامپیوتر اینا دست ما بود، تمام کامپیوتر دست ما بود. بعد ما چیکار میکردیم؟ این که داشت یک کلیپ مستحجن رو نگاه میکرد، این دوربین کامپیوترش، وبکمش روش فعال میکردیم، این تحریک جنسی میشد دیگه، یه کارایی با خودش میکرد، خدا نکرد اگه خود ارضایی داشت میکرد کاری میکرد، میگه فیلم خودش پس وردا تو بخش وبکم ها بود، فیلم خود طرف بس برای تو یه بخشایی داشتن کلیپ های فلان، کلیپ های یک بخش هم کلیپ های وبکمی بود، فیلم خودش اونجا بود. میبینی چند نفر خودکشی کردن؟ میبینی چند نفر خواهرشون رفتن کشتن؟ میبینی چند نفر رفتن پسره رو دادن کشتن؟ از چی در اومد؟ از عدم آموزش. و اینکه این اصلا نمیدونه با این اقدامات اصلا جاسوسیه بخش عمده ایش، یعنی ساخته برای جاسوسی. از اینا بخوام براتون بگم ده ها مثال میزنم. یه مثال دیگه من براتون بگم، برای خودم پیش اومده، خیلی جالب. من تو مرکز مطالعات اسرائیل، خب من سایت های اینا دارن خیلی میرم، یعنی اخبارشون چک میکنم دیگه، سایت هارتس، سایت مثلا روزنامه یدیخود اخرانوت، سایت روزنامه معاریف که مالی ایرانیه، یهودی ایرانی تو اسرائیل. بعد میرم نگاه میکنم چه اینا مخالف همان، بعضن مثل چپ و راستای ما چجوری تو روزنامه من فوش میدن. یه نفر یه دونه شرق بخونه، یه دونه کیهان بخونه، یه دونه جامعه جمع بخونه، میفهمه جمهوری اسلامی چه خبره. این مال اصلاح طلبا، اون مال اصولگرا، جامعه جمع صد و سیماییه، قشنگ میفهمه چه خبره. اونم همینجوری دارن، میشه فهمید چی به چی. بعد یکی از همین بچهای دفتر اومد گفتش که با همون اینترنتی که من واسه بودم، منتها چون فیلتر این سایت ها از فیلتر شکن ها استفاده میشه دیگه، وی پی ان ها، یه اومد به من گفتش که استاد این مقاله رو بخون، خیلی مقاله خوبیه. گفتم ندیدم. گفت تو هارتس؟ گفتم ندیدم. چه مقاله؟ خدا شاهد لپتاپش آورد رو میز گذاشت، این لپتاپ من بود، لپتاپ او بود، او میزد سایت هاارت برای او مقاله رو می آورد، برای من نمی آورد. یه سایت داشتی میرفتیم با یه اینترنت، منو شناخته بود. اصطلاح علمیش میگه من تارگتش بودم، فهمیده بود این آدم تو کوک ماست، این مقاله رو نباید بشناسه. مقاله میز ایران، دسک ایران برای من نمی اومد، برای این آدم می اومد. یه اینترنت وصل شده بودیم، فقط وی پی ان مون فرق داشت. او با یه فیلتر شکن نرم افزار وصل شده، من با یه چیزی. منو میشناخت کامل، یعنی کامپیوتر من زیر نظرش بود. گفت این آدم باید آنالیز بشه. یعنی الان حرم امیرالمومنین بودیم، یکی ما رو شناخت، ما رو برد تو بخش فرهنگی و من می‌خواستم یه چیزی براشون سرچ کنم. توی گوگل سرچ می‌کردم نمیومد. میگفتم به خدا ما توی ایران سرچ می‌کنیم هست جزو سایت‌های اوله. هر چی سرچ کردم پیدا نشد. یعنی چی؟ یعنی گوگلی که توی عراق میاد، اون عراقی به این اطلاعات نباید دسترسی داشته باشه. آگاه میشه، روشن میشه. پس صحبت سر اینه. الان مثلا فیلترینگ که مطرحه، فیلترینگی که تو چینه مزهه، که فیلترینگ ما مثلا فیلترینگ تو کشورمون هست خیانت میدونم. یعنی یه سری آدم دارن عمدن اینجوری میکنن که فیلترینگی که الان شما تو کشور خودمون میزنی یه چیز فیلتره، عکس سایت نمیتونی بری تو. الحمدلله انواع اقسام نرم افزارا و وی پی ان ها فروشی، قشنگ اینترنت میتونی بخری، پول میریزه. خب نکشه دارم، میتونی بری قشنگ همون سایت چیکار کنی ببینی با اینش کار نه. توی چین که شما سرچ انجام میدید، فیلترینگش میدید چجوریه؟ این که اصلا از اول برات نمیاره. تو هر چی سایت باز میکنی میبینی، فکر کنی خیلی خوشحالی الان من. قوی ترین فیلترها توی امریکا و چینه، کسی باورش نمیشه. فیلتر تو چه حوزه ای؟ بله برو فیلم پورن بگیره، 12 میلیون سایت پورنو سکس وجود داره، برو ببینم قبید جونه داره. یکی هم نیه خودش بپرسه این فیلم ها رو چه رایگان دارن میذارن تو اینترنت. اون کسی که اون فیلم ها داره بازی میکنه هنرپیشه است، میدونی اینو خیلی هم پول میگیرن. کل ولش پول بده خب به خودش عرضه کنه. بعد این چرا فی سبیل الله اومده دستبندی کرده فلان اینجور چیزا، مدل های مختلف، که گیجم نشی. اگر ایتالیایی دوست داری، این ایرانی دوست داری، هندی دوست داری، سلب معروف باشن، تیچه های فیلم های دیگه باشه، نمیدونم سیاه پوست باشه، سفید پوست باشه، لاتین باشه، کم سن و سال باشه، پیر باشه، طرفین یکی پیر باشه اون یکی جوان باشه، نمیدونم چی، میبینی 200 تا دستبندی فیلم میدونم. انیمال سیکس، رابطه جنسی با حیوان اگه میخوای، دیرتی سیکس اگه میخوای توی رابطه جنسی، ببخشید عذر میخوام، مدفوع هم دیگه رو بخورن، این بخشو برو ببینه، یک چیز دستبندی عظیم. بعد میدونید دیگه فیلم چقدر هزینه بره، برای هاست فایل متنی هزینه نمیبره چون کمه، اما فیلم هزینه بره. کیان اینا فی سبیل الله اومدن اینا رو گذاشتن برای من شما. او داره این کار میگه، برو برعکس تو همین جاها باش، تو همین باش، گیر باش، بچپ تو همین، هزار جور بدبختی بگیری. یه سری هم آدم اینجا وسط قایمکی یا باشکی اومدن، آدم نمیتونه حرف بزنه، مجردن. سایت های زدن به عنوان زنای با محارم، دستبندی کرده برادر و خواهر، خواهر و خواهر، برادر و برادر، پدر و دختر، عمه و برادر زاده، تک تک اینا دستبندی شده. داستان داره، فیلم داره، عکس داره، پیشنهادات داره. کی پشت سر این جریان؟ اینا اون خطراتی که توی فضای بدون هویت طرف میره گیر میکنه. تو چه میدونی با کی داری ارتباط میگیری توی فیسبوک؟ 3 سال با یه نفر دوست بوده، بعد 3 سال فهمیده دختره این اصلا پسره. کلی برای این عکس فرستادم، عکسای واقعیمو فرستادم، هر چی عکس برام میفرستاده چی بوده؟ چرت و پرت. بعد کار رسیده به چی؟ به اخاذی. پول میده یا عکساتو پخش کنه؟ کنتور میندازه؟ الان برای من خدا شده، من رایفی بود یک دونه صفحه هم به غیر از اون یه دونه قلابیه، که اونم فقط برای اینکه میدونی که تو فیسبوک بری بعد عضو باشی تا رات بده، اونم گذاشتم که یه بعد صفحات رو میخوام رصد کنم برم، اونم برای اون درست کردم. من هیچ صفحه تو فیسبوک ندارم، برید اسمم بزنید حداقل 20 تا صفحه بسمانه. مال من نمیدونم کیه، عکس وار گوشه صفحه رایفی. من تنها کار کرده اصلا برامده اومدم تو سایت خودم زدم والا به لابه پیر پیغمبر، من هیچ صفحه‌ای ندارم، نمیدونم اینو کیم، نمیتونم هم ببندمشون چون دست من نیست. فیسبوک آزادیه. تو جنگ غزه روز 20 جنگ تمام صفحاتی که علیه اسرائیل مطلب میذاشتن همه رو بست، همه رو، یه جا یه سویچ داره نگاه کن، آه تموم شد. مال اونه، زمینه با اون ساخته که پدر ما رو دراره باشه. فضای بی‌هویت، فضای آموزشی بسیار خطرناک وجود داره که اگه طرف آموزش نداشته باشه آسی میشه. فیلمایی داره قرار میگیره اونجا. وقتی میگه برخلاف آزادی بیان، ما نمیتونیم حذف کنیم. صحنه سربریدن بود. تمام دنیا دیگه اعتراض کردن به مدیر فیسبوک که جوانکی هم هست که CIA اینا انداختش جلو. عرض کردم 49 درصد که قانونا مال CIA انداختش جلو. میگفتم بابا این سربریدن برداشت، میگفت خلاف چیزه آزادی بیان، دوست داره عکس سربریدن بذاره. نه خب میخواد. شما یه بار خودتون نمیپرسید چرا صفحه داعش بسته نمیشه توی توییتر و فیسبوک؟ دیگه از اینا وحشی‌تر رو کره زمین آدم نیومده بوده. صد رحمت به چنگیز خان مغول. صفحش بسته نمیذارم ببندی، میگم برخلاف حقوق بشر. بعد صفحه‌ای که به نفع غزه باشه بسته میشه. خب یه چی مال خودش یه چیز واضحه. او چرا این کار کرده؟ اصلا داعش به وجود آورده که این سر ببره. دقت کنید بعد فیلماشو بیاره تو فیسبوک پخش بکنه که به اروپاییایی که مؤسسه گالوب داره میگه تا 15 سال آینده دین اول اروپا اسلام است. گر رو گر دارن مسلمون میشن. من باشون ارتباط دارم. گر رو گر دارن مسلمون میشن. اینا دیگه مسلمون نشن. بگم ببینید مسلمونای وحوشن. اینا که سر میبرن. چه سنیش چه شیعش که چی میذاره؟ عکسای غم زنی. یه امتحانی بهتون میدم. شما عزیزانی که اینجا نشستید، حالا دوربینم به سمت منه دیگه. چند شیعه اید دیگه؟ چند تاتون غم زدید تا الان؟ چند در دست نمیخواد ببرید بالا؟ بعید میدونم کسی تو جمع باشه غم زدید. نهایتا ما بگیم مثلا 2 نفر 3 نفر. درسته؟ برید توی گوگل بزنید توی ایمیج. گوگل ایمیج. عکس بنویسید، خودتون بنویسید. اینجا اینترنت اگه میداشت براتون مینوشتم. بزنید شیعه مسلم، مسلمان شیعه. اینتر بزنید ببین چی. به جرأت میگم 95% عکس ها فقط غم زنی. یعنی چی؟ یعنی اون غربیه که میخواد میفهمه مسیحی هم میخوام مسلمان شم، کافر هم میخوام مسلمان شم، سکولار و لایک هم میخوام مسلمان شم، از اسلام خوشم اومده. میام سرچ میکنم فضای مجازی دیگه، میام سرچ میکنم ببینم یه صفحه تمون اولم سایتی هم که باز میشه چیه؟ ویکی‌پدیا. که توسط همین صهیونیستا داره چیز میشه. میدونی که صفحه سید حسن نصرالله هی میرن این بچه ها عوض میکنن، به ساعت کشیده نمیشه دوباره برمیاد سر جا خودش، نمیذاره. بعد خیلی جالبه، کوچکترین آدم ها توی فیسبوک بعضا صفحه دارن. کسایی که ضد صهیونیستن جدی، پروژه اینا عدم معروفیت ایناست. صفحه براشون درست بشه تو ویکی‌پدیا، گفتم فیسبوک براشون ویکی‌پدیا، سریع بسته میشه. خود من برام یه صفحه زده شد چرت و پرت نمیشه، دروغ نمیشه. این جوونا هی میرفتن چیز میکردن، اینا به نتیجه رسن این بابا نباید صفحه داشته باشه، صفحه رو بستن کلا. نمیذارن اون غربیایی بزنه. ای یعنی چی؟ عجب نظراتو بذار ببینم چی میگه. یه سرچی هم بکنه این برابر یه فیلم زیرنویس شده انگلیسی هم پیدا کنه تموم. اینه دیگه، یاد میبنده. یه فضای بدم رفتشم چی میگفتم، یه فضای سنگین امنیتی جاسوسی که به نفع خودش آموزش های غلط بیان بدن به مردم. من یه فیلم براتون پخش کنم، ببین طرف اون تو صفحه فیسبوکش اینو گذاشته. یه مادره، این رفتارش با بچه‌ش، این صدا نداره ها، اونم چی شده صدای قطع ماشاءالله از لپتاپم قطع. یه دقیقه صبر. نه درست. میزنش که چه گریه داره میکنه. تا آخر این فیلم میزنش. من دیگه فقط این بچه میزنه، نیشکون ازش میگیره. ببینید خب آقا تمام اصولی که تو ذهن من و شما نشسته به یک باره میشکنه. مهر مادری نمیدونم چی. بعد یه نفر یه غلطی اینجوری میکنه، صحبت سر چی؟ سر اشاعه اینه. ببینید ما توی اسلام یه بحث داریم گناه، یه بخش اشاعه گناه، که اشاعه گناه از خود گناه گناهش چیه؟ خیلی بیشتره. چرا اسلام اگه یه نفر 40 لیتر عرق بخوره تو خونشون باشه باش کاری نداره؟ یعنی به شما اجازه نداده برید در خونه‌شو بزنی بگی چرا تو خونت عرق می‌خوری؟ من که حکم قاضی اونم یه بحث، یعنی اونم باز معلوم شده که طرف داره این کارو می‌کنه، تولید می‌کنه. آقا طرف نماز نمی‌خونه، شما می‌تونی به خیرشو بگیری؟ میگه به تو چه؟ چهار دیواری اختیاری. درست شد؟ اما بیاد با قطره چکن، یه قطره ورداره سر همین میدونه آزادی شما وایسته وسط میدون. بگی نگاه کنید آقای مردم این مشروب، نگاه کنید آ میگیره پدرشو در برسه، میگه اینجا داری گناه اشاعه میدی. اشاعه گناه. یک آدم روانی با بچهش داریم برخورد میکنه، فیسبوک حاضر نشد این فیلمو حذف کنه. به هیچ، هر چی انتقاد شد که بابا این فیلم هست این داره به همه چیزا رو میریزه بهم. آخه آزادی بیانه، دوست داره بچهشو بذاره فیلمش، بزنه فیلمشو بذاره تو اینترنت. الان این نرم افزارهای موبایلی فضای فراهم کرده که کلیپا رو همینطور برام دیگه چیکار میکنن؟ سند میکنن میفرستن. جوکا از شریعتی شروع شد. اون موقع خیلی سوال بود چرا دکتر شریعتی رو دارن مسخرهش میکنن، مسخرهش میکنن. شریعتی هم من نظری که در مورد خود شریعت نظرم اول روشن کنم، خدا بیامرز شریعتی رو، شریعتی آدم بود که دو دسته در حقش جفا کردن، یکی مخالفینش، اون یکی طرفداراش. طرفداراش ازش بت ساختن، مخالفین هم ازش شیطان. شریعتی نه بت بود نه شیطان، خدا بیامرزش. اسلام شناس نبود، یعنی به عنوان یک اسلام، اما یک جامعه شناس مسلمان بود. خیلی با حرفای شریعتی، کتابای شریعتی اتو عرق خونه اومدن بیرون. این هست. بله فرقان ها و امثال هم شکل گرفته. پس ما صفر و صدی نمیدونم چطور جمهوری اسلامی اصلا، مردم ایران ها هستن، جمهوری اسلامی را به نظر سابقه مردم ایرانی ایره دوست دارن یه نفر یا صد باشه یا صفر، یا سیاه یا سفید، یا آسمون یا زمین. بابا نمیشه نفر مثلا درصد داشته باشه، خاکستری باشه. رئیس جمهورمون همه چون همینجوری انتخاب میکنه. یهوی احمدی نژاد میشه بهترین آدم کره زمین، بعد یهوی میشه چی؟ بدترین آدم کره زمین. یه موقع دفاع کردن ازش موده، یه موقع چی؟ فحش دادن بهش موده. همیشه همین بوده. ما نمیدونم چه تا تربیت هم نشیم همینه. نمیتونیم بگیم آقا فلانی تو حوزه اقتصاد نمرش این، تو حوزه فرهنگ نمرش به همان. نمیتونیم بلد نیستیم معدل بگیریم و بیایم وزن بدیم، بلد نیستیم ما. یا کلن طرف بیسته همش داریم دفاع میکنیم ازش، یا کلن شیطان فقط داریم میزنیمش. نمیتونیم بیاییم بگیم آقا این کارش درست بود این کارش غلط بود. چرا نمیتونیم؟ چون یاد نگرفتیم، چون مدرسه یادمون ندادن، ننه بابامون هم تو خونه یادمون ندادن، تلویزیونمون هم یاد نداده، آموزش ندیدیم، همون رفتار انجام میدیم. روی کاغذ فوش بنویسی فوش میخونی، صلوات بنویسی آیه قرآن بنویسی آیه قرآن میخونی. از شریعتی شروع شد جوکا، هی شوکا جوکای دریوری و چرت و پرتی میفرستادن. خنده دارم بود آقا، بر خود ما میاد ما میخندیدیم. دخترش هم گفت من راضی هستم این جوکا در مورد بابام داره واسه بی خود میکنی راضی هست. مگه شریعتی؟ چون بابای توه مال توه. مگه بحث ژنی؟ بعضی فکر میکنن چون مثلا بچه‌شن مثلا میدون. شریعتی یکی از مفاخر این کشور بوده، متعلق به همه است. عین اینه که مثلا یکی از سادات نعوذ بالله زبانم لال بلند شه شروع کنه به اهل بیت توهین کردن، بعد بگیم چرا اینجوری گفت؟ بگه که من سیدم بابام اجازه نمیده. بی خود میکنی سیدی بابات مثلا میخواین کارو بکن. برای از قدیم ما شنیدیم که احترام امامزاده رو باید متولیش نگه داره. اولا این جواب ایشون. در مورد الان همه چی همین شده دیگه. بعضی از مورد امام خمینی هم شما می نویسید نظرات شاذی عجیب غریبی. مگه اون بحثی که تو فیسبوک پیش اومد و تو صفحش گذاشت و پسر شهید همت هم واکنش عجیب نشون داد که این چه حرفی شما زدید، چه داستانی شد؟ فهم کنه چون الان نسبتی با امام داره مثلا اجازه داره هر چی بخواد از امام نقل. از شریعتی شروع شد، اومد بالا رفت، ادامه پیدا کرد، در مورد یکی از سیاسیون کشور شد، و بعد ادامه این جوکا رفت در مورد لقمان حکیم. از لقمان الان روی چیه جوکا؟ وایبری داره فرستاده میشه رو امام خمینی، لفظ امام داره زده میشه، بعدش هم اهل بیت. حرف هم نمیتونی بزنی. نه بابا شوخیه، شریعتی هم خوش دادن. اون که کچلواری بود که، یعنی اون روزی که برای شریعتی شروع کردن جوک میساختن، من گفتم این یه جریانه. سخنرانیام هست یک جریان ساخته شده برای زدن جوک تو فضای سایبر. تونتون هم اینا رو میشه. این دیگه مثل تلفن چیز هم نیست که کنترل بندازه که مثلا بخوای اس ام اس بفرستی، بگی 200 اس ام اس یه جا بفرست، فایل کن یه جا بفرست پخش بشه بره. داره میره. شبهات روم های الان تشکیل شده، اتاق های گفتگویی که آقا یک دونه کارشناس اونجا حضور نداره، هزار جور شبهه مطرح میشه، طرفم نشده گوش کنه، شبهه هم هدفمند طرح میشه. امام حسین دو نقطه، ما عربا قوم برتریم، ما از ایرانیا بیزاریم، ایرانیا به درد کارگری ما میخورن، نقش این ایرانیا با خودش میگه ما با سکی داریم سینه میزنیم، چه اینجوری میگه؟ حالا جالبه چیه؟ اولا ابا عبدالله تو روایت یعنی امام صادق نه امام حسین، یعنی کسی که اومده شبرده چقدر بیشعور بوده، حتی روایت شناس هم نبوده. دو، این سند جعلی، این حدیث جعلی یعنی چی؟ یعنی همین ابو هرره یهودی مسلمان شده است، که شخصیت خیلی مجهولی داره، طرف اومد از عکا اومده بود، از اسرائیل اومده بود، اسرائیل الان موقع هم بزرگ یهودی ها اونجا بودن، تو شامات هم یهودی ها بودن، هم مسیحی ها بودن، مسلمان. اومد میشه گفت بابا من همه پیازام آورده مکه، پیازا رو دستم باد کرد، یه فکری بالام بکن، گفت کاری نداره که الان ردیف کن، رب بالا منبر گفت ایها الناس اسمعوا، ای مردم گوش بدید، بله سمعت من حبیبی رسول الله، از حبیب خودم رسول الله شنیدم، من اکل، هر کس بخوره، بسل الاکه فی مکه، بخوره پیاز اکه در مکه، وجب له جنه، بهش برای واجب میشه، گاری یارو رو هم بردم، چوبای گاریش هم کندم بردم، میفتن پیاز ابو هریره ایه، من کنتور میندازه. خب حدیث بابا علم رجال یه روحانی میشه، یکی مثل آیت الله شبیری زنجانی علم رجال داره 70 سال عمر گذاشته برای همین کار، طرف علم حدیث خونده، حالا یه جغل بچه میشینه یه دونه شما. نکته جالب تر بهتون میگم، ما 120 تا 200 هزار یهودی فارسی زبان داریم در اسرائیل ها، این 27,000 تا که تو ایران هم هیچ، چقدر 120 تا 200 هزار، این اختلاف عدد هم به خاطر اونایی هم که تو اونجا به دنیا آمدن، که آیا اینا پدر مادرشون فارسی بشن یاد دادن. جالب بدونید اسرائیل شدیداً علاقه منده که اینا چی باشن؟ زبان فارسی یادشون نره. برای اینا میتینگای میذاره، اجتماعات میذاره، خواننده های ایرانی رو میبره اونجا به فارسی، مثل امید رو بردن، هایده رو بردن اونجا براشون میخوندن، هم کماکان هم ادامه داره، خواننده ها اونجا بخونه، اینا خوی ایرانی بودنشون یادشون نره. چرا اینا لازم داره؟ سایت بالاترین که بیشترین شبهاتو علیه اسلام و نظام داره پر میکنه توسط یهودیای فارسی زبان داره پخش. حالا کنتور میندازه، طرف اسم دیدید محمد، دو نقطه، یه توهین به حضرت رسول تو فیسبوک، میگن آها این مسلمونه به این نتیجه رسیده آقا رسول الله نعوذ بالله مثلا حالا مشکلاتی داشته، کنتور میندازه آقا رو پیشونیش نوشته من تو از اسرائیل دارم واسه میشم، از کجا میخوام بفهمم؟ یعنی فضایی که امروز آماده شده او بیشتر داره بهره میبره، تا کی بفهمی که او داره بیشتر استفاده میکنه؟ تا روزی که بستش. روزی که بستش یعنی تو دیگه بیشتر داری استفاده میکنی، درست شو؟ همین، خیلی واضحه. روزی که دیدی داره میبندتش یعنی داره بیشتر تو داری استفاده میکنی. الان همه اینا بازه یعنی چی؟ یعنی بیشتر به نفع او. من یه سوال از شما دارم، ما تو تحریم به جایی رسیدیم که سویا هم ما رو تحریم کرد، سویا تحریم به جایی رسیدیم، دریچه کولر تحریم کرد، تحریم به جایی رسیدیم سنسور هست رو سقف میزنن دود زیاد میشه آب میپاشه، آتش حرارت تشخیص میکنه آتش که آب میپاشه، اینا رو تحریم شدیم، تحریم رسیده به پیچ و موره، اما آخرین مدل های لپتاپ و گوشی میومد تو ایران. برای چی؟ برای اینکه ما رو دوست داره دیگه، میگه که آره اینا لپتاپ داشته باشن گناه دارن، اذیت میشن، سختشون. آدم نادان این حرفو میزنه. آدم عاقل میگه شاید 100 برابر این چیزی که داره میده از الان داره چیکار میکنه؟ میگیره و میکشه داره به دست میاره. یه بار یه جلسه داشتم با یه مسئولی، خیلی جلسه مهم و تاپ سیکرتی بود. این موضوع خیلی مهمی بود که برای خود منم مهم بود، برای اونا مهم بود، بعد یه تصمیم گیری سریع میشد. من برای اینکه تو اون جلسه برم از 20 کیلومتری بدون اغراق شدم، که حالا کمتر یا بیشتر قبلترش گوشی روشن و یهویی باتریشو در آوردم. گوشیتون اگه روشن باشه یهویی باتریشو در بیارید، آنتن نمیتونه شما رصد کنه، یهویی شما دسترس خارج میشه. خاموش کنی رصد میشی، چون آخرین اطلاعاتو میفرسته برای آنتن که من اینجا بودم. یهویی غیب میشی، شما یهویی گوشیتون رو بگید اینجا خارج بود، از یهویی باتریشو در بیارید، بعد زنگ میزنید به گوشی خودت، میگه این معلومه کجا رفته، در دسترس نمیشه. بعد سیم کارتامو در آوردم، باتری هم جدا نگشتم، همه اینا ریختم توی فوم آلومینیومی. یه دونه فوم آلومینیومی همون بحث قفس فارادی درست میکنه، شما موبایلتون رو روشن، اصلا روشن روشن یهی بکنید توی این آلومینیوم هست و قضا میکشن. آره توی فوم آلومینیومی یهویی بپیچید تو خونه، همونجا بهش زنگ بزنید میگه غیب شد، نیست، در دسترس نیست، نمیتونه انتقال. اونی که جدا کردم باتریشو درآوردم ریختم تو فوم آلومینیوم، گذاشتم تو کیفم، راه افتادم. تازه رفتم اونجا گوشیمو کیفمو با خودم تو نبردم، گذاشتم صندوقم ماشینم، رفتم تو. هر چیزی که تشخیص بنده این بود، حالا چه تو این حوزه علمشو دارم، تشخیص بنده میتونه همه اینا رو دربردم، گذاشتم تو قوطیه که کلید داره، کلیدم با خودم باز نبردم، گذاشتم روش اعتماد داشتم، چون جایی نبود کسی با چیزی برده بره. رفتم اونجا دیدم اون آقایی که باش جلسه دارم گوشیش رو میزش، یعنی از صد تا فوش برای ما بدتر بود. خودش گوشیش روش وسط جلسه صحبت میشه، در مورد همون مسئله هم داشته صحبت. بعضی از این آقایون شماره سیو میکنن، خیلی جالبه، مثلا 10 تا سردار دارن تو گوشیش. بعد سردار حسینی هم مثلا زیاد داریم، حسینی اسمی که زیاده زده، مثلا چی؟ سردار حسینی نیروی زمینی فلانجا، برای اینکه قاطی نکنه. یعنی این قشنگ یک بار که این گوشیش اصلا روشن میشه، تمام اینا میره اونور اسرائیل و میگن آها چقدر ما زحمت میخواستیم دنبال تلفن سردار فلانی بودیم، دست شدارم خدا خیرش بود. عمر صاف یه جا اولوب بیمی کشم بلا. فضای بیهویتی که به وجود میارن، بدترین عملیات روانی هایی میتونن انجام بدن. من چند تا عکس بهتون نشون میدم. تصویر شما چجوری دارید؟ الان همین بلاها هست آبان، مثلا سر بحث مثلا نجات پرستی همین چیزا داره الان پخش میشه تو موبایل بچه های توی آذربایجان، تو کردستان، تو عکسایی که فیسبوکی بود و موبایل به موبایل در سوریه اگه میتونستن پخش میکنن، فیسبوکش که بود تو توییتر هم بود. اصل عکس قلابیش هم من گذاشتم کنم. شما میبینید اینجا اینا یه زن و شوهر فلسطینی هم دارن تو خیابون را میرن، اینو گرفتن گذاشتن مونتاژ کردن، خود عکس داده که چیز واضحه. بعد تو روزنامه چاپ کردن اسد آرمی، ارتش اسد چیکار کرده مردمو؟ با خاک یکسان کرده. اینا بچه شد زن و یه مرد، یه بچه بغل، یه دونم زن، نماد اصلا آره دیگه، خانواده دارن فرار میکنن. مردم چی میدونن؟ اینجا نگاه کنید، الجش سوری الحر، ارتش آزاد سوریه داره رژه میره. چه رژه ای؟ سیاه، سفید، سبز. اصل عکس این طرف نبینید؟ ایران آرمی دی، روز ارتش در ایران، رژه نیروی مسلح ایران میده. کلاهای قرمز رو برشن با فتوشاپ دونه دونه سیاه کرده. چهره این آدم که جلو بوده با این آدم عوض کرده. اینجا پرچم سوریه، ارتش از سوریه نخته این بغل. که چی اینا؟ بعد حالا اونش مهم نیست، اینش مهمه. 83 نفر اینو لایک کردن، گفتن عجب چیز خوبی بود. 15 نفرم مشارکت کردن تو انتقال این مطلب. تازه اولای این صفحه بود، الان بریم ببینید رفته هزار تایی شده. نوشته اینجا نگاه کن، شماها که غیرت ندارید و نمیدونم چی چی، عاشق بالوطن، کسی که عاشق وطنش، این دختری که داره میاد میجنگه، شما مردانش هستید تو خونتون از این حرفا. این اصل عکس چیه؟ مال سوریه است، دختری که تو سوریه داره، توی فلسطین ببخشید داره میجنگه. دقیقاً ما همین حرفو میزنیم، بی غیرتا تو فلسطین زنا تفنگ دستشون گرفتن شما خوابیدید. هم دقیقاً همین حرفو میزنیم، ما حرفو همین. متوجه چیکار کرده اینو ببین برای کجا آورده. حالا اینشو نگاه کنید، 384 نفر پسندیدن اینو، لایک کردن، 94 نفر هم مشارکت کردن توی انتشارش، یعنی دوباره اینو گرفتن بردن پاش. این خیلی عجیب. اللهم احرق، خدایا با آتش بکش قلب بشار، قلب بشار اسد را، کما احرق قلوب اهلنا فی سوریا، همانطور که با آتش کشید قلب نزدیکان ما رو، اهل ما رو در سوریه. خب واقعا وحشتناکه این تصویر. اما ماجرا کجاست؟ 1076 نفر لایک کردن، 331 نفر نظر گذاشتن تا اون موقع ها که این عکس از صفحشون گرفته شد، 857 نفر این عکس رو پخش کردن. یعنی باز تو صفحه خود اونم باز یه دمیان چیکار میکنن؟ لایک میکنن، نظر میذارن، یعنی اصلا میره عدد میلیونی میشه. تاشو چی شو؟ اصل عکس کجاست؟ 27 ژانویه 2009 تیوزدی کذا، کجاست؟ غزه است. اسرائیل این کار کرد. دقیقاً هم حرف ما اینه که شما بی غیرتا نشستید تو غزه، اینجوری دارن به خاک و خون میکشن، و تو شما کارتون شده چی؟ جنگ با مسلمان که یهودی داره این کار انجام. چقدر بازی خوردن. حالا من سوالم اینجاست، فردا یه تقی خورد به یه توقی، حواستون به من باشه، از اینا با وایبر گر رو گر این ور اون ور شد، در مورد کجا؟ جمهوری اسلامی. یه شلوغی شد تو آذربایجان، یه شلوغی شد تو کردستان، یه شلوغی شد تو اصفهان، یه شلوغی شد تو بلوچستان. ها؟ 10 تا از این عکس ها پخش شد، چی میخواد جلو موج انفجاری جمعیت رو بگیره؟ نکردن از اینا؟ مانورای نیرو انتظامی سال 88 مونتاژ میشد، میمد توی اینترنت ایمیل میشدن، مانور نیرو انتظامی به عنوان حمله نیرو انتظامی. من نمیگم زد و خورد نبود، اصلا اشتباه نکنید، زدن با باتوم افتادن تو کله یارم زدن، صرفم اینه، اما این نبود، این عکس نبود. یعنی اون آمادگی داره. چقدر ما آموزش دادیم نوجوان خودمون و جوان خودمون رو برای این کار. هر معلمی یه لپتاپ باید داشته باشه، ویدیو پروژکتور تو کلاسا باشه، بیاره بگه داری اینو استفاده میکنی، بدون این استفاده مثبت هم داره، میتونه رومهای بحثای قرآنی باشه، میتونه بحثای عقیدتی باشه، ای بینه رو شبهه داری نسبت به پیامبر، بیا مطرح کن، از آدمش بپرس، نه که یه نفری که نمیدونه کیه، کسی اونجا نیست. من میرفتم تو رومای نمیدونم، کلی بحث کردن در مورد حدیث که الان گفتم براتون، حتی اینا نمیدونن که این حدیث اول اساسا امام حسین نیست، حتی اینا اینقدر یعنی علم حدیثشون پایینه. امثال اینجور چیزا، موارد متعدد آقا. بعد آیا اینها خوشونت؟ آقا خدا وکیلی بچه‌ای که توی گوشیش این عکس رو ببینه، این نرماله به نظر شما؟ گذاشته روی کباب پز، پوست صورت رو کنده، سر رو نبریده ها، پوست صورت رو قلفتی کنده آورده، یه جغله بچه است، سنی هم نداره، نوجوان، تفنگ گرفته دستش، رفته تو سوریه داره این کار انجام. بعد این عکس پخش بشه، آیا افزایش غضب نیست در بین مردم؟ میدونید یکی از روش هایی که داعش عراق ریخ گرفت چی بود؟ فیسبوک، توییتر. به خدا؟ فیسبوک، توییتر یکی از کارهایی بود که این ملعون داعش تونست باش باید عراق رو بگیره. چجوری؟ من الان خدمتون عرض کنم، شروع کردن توی فیسبوک و داعش یه سری عکس گذاشتن خودشون، امثال این عکس ها. حالا من کی بر تکفیری ها باید صحبت کنم؟ بعد از ظهر. آره اونجا مفصل تر اینا رو همه رو آنالیز میکنم باز میکنم. طرف بخاطر اینکه از داعش جدا شده یه بیانیه نوشتن رو مقوا، بعد نگاه کنید همه رو هم اجازه میدن بیان چیکار کنن. ببین یه بچه وایساده عکس بگیره بذاره تو، مثلا نیاز به انتشار ده. اسرائیلی هم هماهنگ شده که فیسبوک و توییترشو نبنده، صهیونیست هم هماهنگ پخش بشه. نتیجه چی میشه؟ من عکسایی که میذارم این آرزوی داعش، ایران هم گرفته، هند هم گرفته، کل اینا. دختری رو که چشم و دهانشو دوختن، همین ماجرای جالبه، همین ماجرای جالب. این عکس به مدت 3 ماه توی این نرم افزارهای موبایلی اینور اونور میشد. میدونی با چه عنوانی؟ وهابیا، 80 تا وهابی ریختن تو شهر ما، دخترها رو میبرن، چشماشون و دهاناشون رو میدوزن. از لار شروع شد، به من زنگ میزدن استاد یه عکسی اومده، من براتون ایمیل میکنم حتما نگاه کنی. این عکس میمد، میگن 70-80 تا وهابی اومدن شبا دختره شیعه رو میدوزن میبرن بلا سرش. گذشت یهوی اسمس بعدی، استاد از شیراز، اینا میگن تو شیرازن. اسمس بعدی کجا؟ هشجین، وهابی ها اومدن دارن این کار میکنن. تلفن بعدی کجا؟ تالش. تلفن بعدی گیلان. تلفن بعدی کردستان. تلفن بعدی زابل. یک رعبی آمدانه با این عکس هماهنگ شده جا افتاد. برنامه‌ش هم بهتون میگم چی بود. قرار بود بلا فاصله بعد اون ماجرا چی بشه؟ داعش حمله کنه به عراق و از اونجا بیاد جاده کرمانشاه بغداد رو بگیره از طریق جلولا، که همین الان ارتش عراق داره میجنگه توش. جلولا سعدیه مقدادیه به این جاده نزدیکه. اینو بگیره، یه حجمه بیا سمت ایران. قشنگ قبلش آماده سازی ذهنی چی شده؟ صورت گرفته. فرض کنید شب به مردم کرمانشاه میگفتن که داعش رسیده لب مرز، چی میشد؟ نه خدا وکیلی، 1,000,000 آواره رو دستمون نبود. خونه هاشونو ول کنن فرار کنن برن، شهرها قفل نمیشد خروجیاش. عمدن این کارو داره انجام میده، عامدانه این عکسا رو میذارن. این چچنیه، میگن خودشون چه ندارن، میگن شاشانی یا ششنی. اون سر بریده کنار کلمه چی؟ لا اله الا الله. پس شما میری مسلمون شی؟ عکسای فیسبوک ایناسا میرن خونه های مردم و تو خونه های مردم مفوف میخورن، میخوابن، تصرف میکنن. اینم یعنی لا اله الا الله، این یعنی خدا یک. ورودی شهر رو نگاه کنید چه کردن؟ سرایی که از سیم تیربرق آویزون کردن. هدف چیه؟ یک، مسلمان نمیشن. دو، موسل و داعشی ها با 1500 نفر گرفتن. میبینی 1500 نفر چیکار میکردن؟ تو خیابون خودشون میدویدن، تیر هوایی در میکردن، میگفتن داعش اومد فرار کنه. خود همین 1500 تو مرحله اول، مرحله اول 100 برابر این جمعیت از عراق فرار کرد، موسل فرار کرد. چقدر؟ 150,000 تا. مرحله دوم 350,000 تا دیگه هم فرار کردن. 500,000 نفر جلو 1500 نفر. میگفتن اینا آدم خورن، اینا سر رو اینجوری میبرن، اینا فلان میکنن، فرار کنید. منم اینجا بهتون میگم همون شب و فرداش اینا تا نزدیکی بغداد هم رسیدن و بغداد هم داشت سقوط میکرد. خدا حفظ کنه یه بنده خدایی رو برای جمهوری اسلامی که اون ازش. حاج قاسم سلیمانی نزاشت. الان من با عراقی ارتباط دارم، اونقدر که حاج قاسم سلیمانی رو اینا قبول دارن، رئیس جمهور کشور خودشون رو قبول ندارن. بشار اسد میگه قاسم سلیمانی اگر میومد توی سوریه تو انتخابات با من رقیب من میشد، او رأی می آورد. یکی از دوستای ما خبرنگار سوریه بود، اومده بود سنیان اکثریت چیز سوریه، اصلا با جنگ شیعه سنی دعوا رو انداختن. میگفت من تو ایسای بازرسی وای میستادم، پاسپورت هم میدادم، تا نگاه میکرد اسلامیک ریپوبلیک آف ایران، پاسپورت هم زده جمهوری اسلامی ایران، اینجوری میکرد تفضل. میگفت ماشین ما رو نمیگشت. میگه من خودم رفتم اعتراض کردم، گفتم یه روش برای نفوذ ماشینای ایرانی‌ها رو هم بگردیم. میگه اونجا فقط میگفتن ایران ما رو نجات داد، ما دست وحشی‌ها میافتادیم تیکه تیکه اون کرد. خب اگر نمی بودی بنده خدا تموم شده بود. چجوری گرفتن؟ داشتن عراقو با چی میگرفتن؟ اومد فرار کنید، اومد فرار کنید. میگه روزی که دنبال دزد داشتن میکردن یه گروهی، خود دزدم داشت فرار میکرد، میگفت چی؟ آی دزد. خود دزدم میگه آی دزد. بعد مردم میگفتن این خیلی از بقیشون زرنگتره، 20 متر جلوتره، این به دزد نزدیکتره. خود دزدم میگه اینا خودشون گفتن آی اومد خودش تیروای فرار کنید، فرار کنید. 500 هزار نفر از شهر ریختن بیرون، شهر هلوپی افتاد دستش. رفتن اولین کاری هم که کردن بانک ها رو تخلیه کردن، پولا رو در آوردن، سد موصل هم گرفتن. میدونید دیگه سد موصل اگه خراب بشه یه سیل 10 متری درست میشه تا بغداد رو صاف میکنه. سد رو گرفتن، هماهنگ شده مون سد، بعد یه سلاح استراتژیک همین سد کرخه خودمون اگه خراب بشه یه سیلی درست میکنه، یه موجی درست میکنه، میاد وارد خلیج فارس بشه این آب، این موج ادامه پیدا میکنه به حاشیه جنوبی خلیج فارس برسه، بعضی از این کشورهای عربی میرن زیر آب. که اون زمانی که این عربا خیلی دیگه اذیت میکردن ایرانو، من یادم رئیس جمهور وقتمون توی یکی از این سفرهای خارجیش گفت پایه‌های سدمون شل شده. من قشنگ یادم که یکی از این کشورام، حالا نمیگم دیگه، 10 میلیون دلار پول داد گفت برید بتون تزریق کنید خراب نشه. اینا هم گرفتن رفتن جاده‌های خوزستان و بخشای دشت آزادگان اونا رو آسفالت کردن با اون پوله. حالا من نمیخوام فیلمو پخش بشه، اما یه اسمی داره اصلا این سده، خود این سده اسمی داره، اسم دیگه معروف هستن، سد کرخه نمیگن بین اهل کارشناسی میگن، یعنی سونا. همین سیستم اجرا شد، رفتن سد موصل رو گرفتن، دست بزنیم ما اینو منفجر میکنیم تا بغداد داره، وگرنه اینا رو جمع کردن کاری نداره. سخت هست اما اینجوری نی، اینا چون تعدادی زیادی نیستن، 10 تا 15 هزار نفر تخمین زده میشه، با رعب به وجود آورد. کار رسانه بزرگ نماییه، یکیو میکنه 1000 تا، 1000 تا رو میکنه 100 هزار تا، شما فکر میکنه خیلی زیاده. آقای قرائتی حرف خیلی قشنگ میزنه، میگه ما تو عرصه رسانه هنوز مرغ هم نیست. مرغ 10 دقیقه زور میزنه، تخم میذاره، 2 ساعت قدقد میکنه، میگه بیاد نگاه کنی شاهکار منو ببین. بلد رسانه بزرگ. الان مثلا به یاد بنده خدا گفتن آمریکا میخواد حمله کنه، گفت یا امام زمان کی میخواد جلو آرنولدو بگیره، حالا بقیه سربازاش به کنار. خب برای چی؟ برای اینکه فیلم ساخته فکر میکنه همه سربازا اینا چی هن؟ یه آدم های ابرمرد هن، یک انسان های هن، که برای که تو فیلماش دیده دیگه، یه آدم میره تو یه لشکر کل فاتحه یه کشور رو میخونه برمیگرده دوباره آرنولد دیگه. بالاخره اینو به بزرگ نمایی که سلاح هایی که امریکایی ها دارن، آقا کماندو های نمیدونم چی و فلان، مگه همین کماندوی انگلیسی رو بچهای مرزداری ایران نگرفتن؟ فیلمش در اومده بین شکست هیمنه، تو اینترنت سرچ کنید دانلود کنید، این مرزدار ایرانی میپره تو قایق انگلیسیا، کلتو که در میاره بزنه، کلتاشون سیم بهش وصله، حتی کلت یه سیمی وصله که فقط اثر انگشت این آدم میشناسه، یعنی تو با کلت اون آدم به خودش نمیتونی شلیک کنی، اصلا تو دست شما اجرا نمیشه. این چقدر پیشرفت و اینا کماندوی مارینز بودن، میپره توی قایقشون میگه الله اکبر، او بابا شلوارشو خیس میکنه انگلیسیه. اینا رو که تو فیلماشون نشون نمیدن که این واقعیت این آدماست، اینا رو نشون میگه آقا اینا اگه بیان اسلحه فلان داره، موشک بهمان داره، بمب نمیدونم چی چیه، اگه داش عراق میومد از دست ایران در میورد، میتونست. عرصه رسانه این بزرگ نمایی الان حجمه دینی توی ایران فاجعه است. اصلا من صفحات دارم خدا شده نمیتونم آخه پخش کنم، یعنی بی ادبی زشت مجرد تو جلسه اصلا. بیاید ببینید تو چه بر چی کار کردن خدا شده. نمیدونم، شاید یادم میاد یه فایلش رو دستکاری کردیم، حالا انشالله چیزی نشد دستمون در بره، یه کاری ما میتونیم بکنیم. نه من سفر برمیگردم، اگه وقت چیز ناجوری اومد آره اتفاق نه، پس بعدم وقت باید داستان برای ما درست میکنم، چون فکر کنم یه بار باشه چشم میگم آقا اون باید بریم ما برسیم شبکه دانشگاه آزاد، حالا نیست پیدا هم نکردم الحمدلله. واقعا می‌خواستم ببینید که مثلا دسته‌بندی که کردم سایت‌های فارسی زبان قشنگ گذاشتن که همه فهم باشه، توی بحث همین اینسست، زنای با محارم، داستانایی که نوشته شده الان با گوشی داره همینجوری فرستاده میشه، تو خونه بچه نشسته فکر می‌کنه داره درس می‌خونه. فایل ورد چقدر حجمشه؟ یه دونه فایل ورد توش 200 داستان ببخشید رابطه جنسی خواهر و برادر به فارسی قشنگ داره پخش میشه. 95% این داستان هم دروغ محض. من یه بار جلسه‌ای بود برای برخی از کارشناسا رفته بودم، ما این داستانا رو آنالیز کرده بودیم براشون، گفتم نگاه کنید این گفته من فلان ساعت تو خونه با فلانی تنها شدم، زمستون بود ساعت فلان خورشید تازه غروب کرده بود، این ساعت تو زمستون خورشید غروب نمیکنه تو این شهری که گفته، 2 ساعت و فرقشه. یعنی دروغای طرف من بیرون کشیدم که این داستان چیه؟ قلابیه. اما اون جوانی که میخونه چنان این آمپراژ جنسیش میزنه بالا که اصلا به این عناصر داستان فکر میکنه، از فردا نگاهش به خواهرش عوض میشه. اینجاست داستان. حتی تا این حد بد نه، بذار آرومترش رو بگم. میگه من دیگه انقدر کثیف نیستم با خواهر خودم رابطه داشته باشم، اما با دختر همسایه که دیگه میشه که. طرف گفت به مرگ میگیرم به درد راضی بشه، به درد میگیرم به تب راضی بشه، قب شکنی میبرن عقب. یه زمانی یکی میخواست بره دختر بگیره عروسی کنه، میگفت دختر خوبیه ابروهاشو بر نداشت، الان میگه دختر خوبیه موهاشو رنگ نکرده میره جلوتر، دختر خوبیه دوست پسر نداشته میره جلوتر، دختر خوبیه اگه دوست پسر داشته الان از دیگه از موقع که با من هست دیگه با بعد من دیگه با کسی نخواهد بود، میره جلوتر، دختر خوبیه دختره. بابا شما 2-3 نفر اگه نمیمدید من چقدر راحت میتونستم حرف بزنم. نه سنهای کم میگم دم در رو نمیگم بابا باچاقا. توی اینترنت برید آقایون، توی اینترنت برید بزنید این عبارتی که میگم، برید بزنید خبره پرده بکارت چینی، برید بنویسید ببینید چیا داره اینترنتی پخش میشه که توی مصر وارد شده، برنامه بعدش اینه که توی ایران وارد کنه، ساز و کار رو چی داشتن داشت خبره دیگه، چون خبره من فقط یعنی پخش شده از محرمانه نیست، یک فضای وحشتناک به این شکل در من. راهکارش چی آقا؟ یک جمله خداش، یک بستن برای کسایی که هنوز به اون درجه از درک نرسیدن. بچه کوچیک اصلا اینا رو صدی هم آموزش بدی دوچار بلوغ زودرس میشه، اصلا نباید دسترسی داشته باشه، فیلتر محض باید باشه. و آموزش برای اون کسایی که چی؟ بزرگتر شد. بدون آموزش هر کاری کنی، الان یه کاری کردم بابا میره زیر لحافتش موبایلش رو روشن میکنه میتونه ببینه، نمیتونه که هر جا برید وایس دیشو برید حتی پشتمونشو جمع بکنی، حتی موبایلش که نمیتونه جمع کنی. منم بهتون بگم یه سیستمی الان تو کانادا اجرا کردن داره تو ایران هم میاد، موبایلا ماهواره میگیره تموم شد رفت. آموزش. و من سوال دارم اون شیعه که توی فرانسه است او آدم نیست؟ تو خیابون از این صحنه نمیبینه، تلویزیون اونا چیه؟ همون چیزی که من تو میگی ماهواره، چون آموزش دیده، چون فهمیده، چون ارزشاشو درک کرده. بعد بهش بگی برات آسیب زا عزیزم، برای خودت دارم میگم آموزش باید بدیم، باید از روز اول قبل اینکه موبایل میومد آموزش بدیم این خطر داره، رم اینه فلان اینه بهم این رایتل اومد چه داستانی شد، چون انتقال تصویر میخواست بده همه میتونستن حدس بزنن چه قرار اتفاق، دوست دختر دوست پسر نشستن دلم برات تنگ شده میخوام ببینم. آره شروعش اینا به جای باریک هم قرار بکشیدش. آموزش نداد. و و انتظار داریم کسی که آموزش ندیم کار درست انجام بده، این باطله. تنها راهش آموزش، آموزش، آموزش. فیلتر برای کسایی که صلاحیت دسترسی ندارن. بچه 6 ساله چی رو بیاد بخونه؟ حتی چند وقت پیش ما یه پسر عموی داریم، اسم کوچیکش پسر خیلی عمو کوچیکتره، رضا. باباش نشسته، باباش میگفتش که نشسته پای اینترنت، گفته بابا اسم منو تو اینترنت بزن. میگه من زدم رضا، یه عکس مستحجن اومده بالا. طرف میره عکس مستحجن رو با اون اسم چیکار میکنه؟ سیو میکنه. کامپیوترم تشخیص اونجوری که نمیده که اینو برام بیارم، میاره بالا. این دید کنجکاو میشه. کنجکاوی یعنی بلوغ زودرس، یعنی طرف جسمن بالغ نشده اما فکری نیازهای جنسی درش به وجود اومده. این یعنی شروع انحرافات. این آمار خودارضایی الان برید ببینید چی، حالا من نمیتونم بگم، بالاست متاسفانه. چرا؟ میبینه تحریک جنسی میشه، امکان ازدواج براش وجود نره، خودارضایی میکنه. گناه کبیره داره به سادگی صورت. ما مدرسه بودیم اون زمان، ما این رم و اینجور چیزا نبود. فیلم ویدئویی رو این خط و خلافای مدرسه می آوردن قایم میکردن. خب مازم هم میدید، اواخر دیگه سی دی هم اومده بود. سی دی اومده بود، میگفت این چیه؟ میگفت تپ بیا تو بخواستش بگیره چه زرتی میشکن. روش نوشته بود شو، مثلا شو بود و فلان. حالا فیلم مستحجن الان چیه؟ یه فلشه کوچیکه، خیلی هم کوچیکه، کم چنگی، 8 گیگ، توش 10 تا فیلم جا میده با کیفیت عالی. پسوند اومده امکاوی 100 مگابایت یه دونه فیلم، 150 مگابایت یه دونه فیلم، 8 گیگ یعنی چقدر؟ 8000 تقسیم بر 150 چند تا فیلم توش جا میده؟ یعنی کجا رو میخوای بگردی؟ آموزش، آموزش، آموزش. سرتون رو درد آوردم، عذرخواهم، صلواتی ندارم. Thank you.